ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا يا أنفسنا طرفة عين. جلسي ششومي فقه نظام جامع خانواده است. تا الان ما در موضوع شناسی مشغول کنکاش و بررسی بودیم. در موضوع شناسی اگر دوستان ملاحظه کرده باشند، ما به تعریف موضوع برای دستیابی به ماهیت موضوع مورد نظر که خانواده باشد تلاشی داشتیم. عناصر و اجزای تشکیل دهنده موضوع و همینطور بحث عنصر اساسی و مقوم موضوع خانواده که هم جزء و هم عنصر مقوم بود، که عبارت بود از نوع رابطه میان اجزاء خانواده یا عناصر تشکیل دهنده خانواده بود، مورد بحث قرار گرفت. و همینطور ابعاد موضوع یا قلمروهای خانواده که بعد از این از احکام مترتب یا آثار مترتب بر این قلمروها یا ابعاد مطرح شد و در نهایت لوازم یا استلزامات و مطالبی که به این موضوع مرتبط می باشند و خواهند بود و ما را در رسیدن به فهم حکم یا احکام لازم برای موضوع کمک می کند. این سیری بود که ما تا کنون داشتیم. خب قبل از اینکه ما وارد بحث امروز بشیم، با توجه به فهرستی که خدمت عزیزان الان اشاره کردم و در گروه هم نقشه راه را هم کمی پیش گذاشتم برای دوستان که میتونن مراجعه کنن، چند سوالی را ما برای رسیدن به وضع مطلوب در این درس مطرح کردیم در گروه. اگر دوستان مراجعه کرده باشند میبینند که ما نیاز داریم به چند کار و تلاشی که دوستان باید انجام بدن و بحث یک طرفه و تلاش یک طرفه اصلا مطلوب نیست در یک بحث خارج و قابل قبول هم نیست. حالا اینکه ما فهرست میدیم، نقشه راه میدیم برای اینکه شما را کمک کنه برای بهره برداری بهینه از این بحث، ولی کاری که عزیزان باید انجام بدهند این کار کمترینش پس از شنیدن بحث خلاصه گیری است. کمترینش حداقل و یجتزأ به خلاصه گیری مطالب ما این خلاصه ها را ببینیم. از خلاصه گیری فراتر تدوین مطالب به گونه ای که سوالات مهم و اساسی برای حاضرین بحث مشخص بشه که ما چه سوالی را در این بحث مطرح کردیم یا باید مطرح می شد و ما چه پاسخی دادیم و دقیقا چه سوالهایی درباره این موضوع مطرح شده ممکنه پیش بیاد. فسألو اهل الذکر را که قرآن فرمود در حقیقت برای چند هدف میتونه این راهکار باشه. خب همونطوری که همه میدونیم سوال زمینه را برای پاسخ هموار میکنه و سوال داشتن یعنی توجه به وجود یک مشکل که این مشکل احتیاج به حل راه حل داره. سوال ذهن را فعال میکنه و با سوال انسان میتواند به مطالب جدید راه پیدا کنه و هرچی سوال دوستان و عزیزان بیشتر باشه بحث پربارتر میشه. مثلا یکی از عزیزان سوالی داشت راجع به بحث قبلی که آیا این موضوع خاص و اخص منظور از اون چیه؟ به اصطلاحی که در لابلای بحث احتمالا مطرح شده بود و برداشت‌های متفاوتی از این موضوع خاص و اخص مطرح شده بود. خب حالا این سوالیست ولی این سوال چقدر مهمه و به بحث اصلی ما ارتباط تنگاتنگ داره. میتونه یک سوال حاشیه‌ای باشه و میتونه یک سوال از متن مطلب یا اون ستون فقرات مطلب باشه. در هر صورت سوال خوبه. طبقه بندی سوال ها هم بسیار میتونه مفید باشه که انسان الاهم فالاهم را مقدم بدارد تا اینکه به هدف مورد نظر در هر بحثی دست بیابد. خب این هم وظیفه دوم بود. پس وظیفه اول تلخیص بود، چکیده نویسی بود، چکیده وافی و کافی، یعنی مطلب مهمی فوت نشه که این نشانه فعالیتی در کلاسه. وظیفه دوم طرح سؤاله، سؤالهایی که پاسخ دادیم و سؤالهایی که پاسخ داده نشده، این هم وظیفه دوم. وظیفه سوم ارجاعاتی که داده می شود و منابعی که معرفی میشه و برای این درس ما در اولین جلسه ما خواستار مراجعه به فایلی که در دوره تابستانی مدرسه امام کاظم علیه السلام برگزار شده بود، در حد 4 جلسه بود راجع به نظام خانواده و همطور 4 جلسه درباره نظام‌های فقهی داشتیم. پیشنهاد کردیم که دوستان به این چند جلسه که حد اقل مطلوب بود مراجعه کنند و با این ذهنیت قبلی بیان. چرا؟ چون این دوره ما این سومین دوره فقه نظام جامعه خانواده است. دوره اول در سایت مدرسه فقاهت دیده میشه از سالهای 90 به بعد. دوره دوم در مؤسسه مفتاح در سال 97 و 98 داشتیم و الان هم دوره سوم در مؤسسه امام کاظم علیه السلام شروع شد در سال 99. ویژگی این دوره این است که باید متمایز باشه نسبت به دوره قبل. بعضی دوستانی که بودن در دوره قبل دارن میبینن که این دوره بحث وسیع‌تر، عمیق‌تر و با مطالبات بیشتری ما داریم این بحث رو دنبال میکنیم و امیدواریم که بتوانیم یک سنگ بنای خوبی برای بحث خارج فقه نظام خانواده و فقه نظام جامعه خانواده داشته باشیم. خب این هم یکی از منابع مورد مطالعه و مراجعه. پس سه تا منبع برای مراجعه دوستان در اختیار دارن: دوره تابستانه، سایت مدرسه فقاهت و دوره آغاز شده در سال 97 که فایل آن را هم من امروز در این گروه قرار دادم. و درس‌های مورد نظر و مورد نیاز برای مراجعه درس‌های 4 درس اول بود و می باشد برای این جلسه. خب حالا دوستان اگر دیر رسیدند و نرسیدند و متوجه نشدند یا دیر به گروه ملحق شدند و نرسیدند که این تکالیف را ببینند و مراجعه کنند، برای هفته بعد قطعا این مقدار از مراجعه ضروری و لازمه. خب قبل از اینکه من مورد بحث امروز بشم، حالا این بحث امروز یکیش همینه، پیگیری اینکه ما بالاخره انتظاراتی داریم در این بحث خارج و شرکت کنندگان باید احساس وظیفه کنند که شرکت در این بحث یعنی فعالیت مطلوب، یعنی ایجاد یک تحول در درس‌های خارج. خب این ایجاد تحول کی و چگونه انجام میشه؟ یعنی اگر دوستان خصوصا حالا که بحث آنلاینه و فرصت بیشتر دوستان دارن برای مراجعه و مطالعه و ما یک راه خیلی طولانی خواهیم داشت با این اوضاعی که الان مطرح هست، خب اگر دوستان مطالعه و مراجعه نکنن بحث ها خام میمونه و آنچه را که ما مطرح میکنیم در حد یک تصورات برای اونها، تصورات اولی و ابتدایی خواهد بود. با مطالعه و مراجعه مطالب مورد تدبر تأمل قرار میگیره و با طرح سوال برخورد جدی با موضوع بحث میشه و تحول را از درون خودمون شروع خواهیم کرد. بنابراین میبینیم که فعالیت این گروه و با وجود این گروه در طول هفته، یعنی دوستان میتوانند مطالب خودشون، فراورده‌های خودشون رو در گروه بذارن یا به طور خاص بفرستن، ما ببینیم، بازبینی کنیم که اگر مورد فایده بود برای همگان در گروه عرضه کنیم به اسم خود با تاریخ و مشخصات بحث و همینطور سوال هایی که مطرح میشه. اینها یک مجموعه بسیار مفیدی خواهد بود برای خودتون و برای آیندگان انشاءالله. خب بنابراین ما الان منتظریم که دوستان تصمیم بگیرن و با جدیت این مقدماتی رو که عرض کردم و این مشارکت ها رو فراهم کنن، یعنی برای مشارکت جدی مقدمات لازم را من الان توضیح دادم و امیدوارم این نسب العین عزیزان قرار بگیره که ما از این حالت یک طرف صحبت کردن از این سطح بیاییم بالا و تبادل و تفاعل و تعامل طرفینی باشه و بحث خارج بحث القا نیست، القاء مطلب. در بحث خارج، بحث خارج الگو، بحثی است که طلاب عزیز و پژوهشگران، اندیشوران محترم با مطالعه قبلی بیان با دست پر و استاد را به چالش بکشونند. این درس، درس موفقی هست و طرح سوال از استاد، طرح سوال از اندیشوران حاضر در جلسه یکی از اصول مسلمه و مورد نیاز در بحث خارج هست. حتی نقل می کنند و اونهایی که حاضر بودند در درس حضرت امام رحمت الله علیه در نجف، حالا غیر از نجف را من نمیدونم، ولی در نجف را وقتی که سکوت میکردن، سوال نمیکردن، امام میتوپیدن به حاضرین که چرا سوال نمیکنید؟ مگه مرده اید؟ کجایید؟ چیکار میکنید؟ درس خارج اصلا با سوال اندیشوران در حقیقت زنده و پربار خواهد بود. خب این دیگه من به نظرم میاد دیگه خیلی چندین بار دارم مطرح میکنم و اکتفا نشه به سوالهای آخر درس. اگر پیش مطالعه باشه از اول درس هم عزیزان میتونن سوال کنن، سوالها رو هم میتونن توی همین گروه بنویسن و ما با توجه به این سوالها بیاییم اهم و مهم را به گونه ای که از پیشرفت در بحث هم عقب نمونیم. استاد این سوالها را که مطالعه میکنه میاد نظمی به بحث خودش میده که به هم سوالها پاسخ داده باشه و هم به پیشرفت بحث توجه کرده باشه. خب سوالی که دوستان اگر دارن از بحث گذشته من منتظرم. یک سوال بود از جناب آیه حسین پور حفظه الله که در رابطه با موضوع ما که خانواده بود و محور بحث ما اصلا، چون ما موضوع ما نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده یا فقه نظام جامعه خانواده یا نظام فقه جامعه خانواده، حالا هر کدوم اینا انتخاب کنید، میتونیم اینها را به یک جا برسونیم با کمی زحمت. البته این تعبیرها دارای بار خاصی هستند به لحاظ اینکه ما اگر خانواده را خوب فهمیدیم، کاری که در این پنج جلسه انجام دادیم این بود که اگر ما خانواده را خوب فهمیدیم، یعنی مفهوم خانواده، ماهیت و هویت خانواده را ما به دست آوردیم، خود به خود ما ناچار خواهیم بود که به نظام خانواده و سپس به نظام جامعه خانواده راه پیدا کنیم. یکی از الزامات توجه به خانواده به عنوان یک کانون اجتماعی و یک مؤسسه اجتماعی این است که خانواده، مفهوم خانواده و حقیقت خانواده ما را به اجزا و عناصرش و این اجزا و عناصر به یک رکن مقوم این اجزا که عبارت بود، در تعبیری که ما داشتیم عبارت بود از اون رابطه خاصی که میانه اجزاء تشکیل دهنده این خانواده، یعنی زوجین و همینطور والدین و اولاد، که منتهی شد به دو نوع رابطه، رابطه زوجیت و رابطه والدیت. این دو نوع رابطه اینها مقوم یا قوام خانواده هستند و بقیه اجزاء و عناصر تشکیل دهنده این جمع، این جمع مرتبط هدفمندی که اگر تحقق پیدا کند برکات زیادی برای خود افراد و برای جامعه بشری خواهد داشت. خب اگر ما به این دست یافتیم، در جلسه قبل تأکید کردیم که وقتی ما به خانواده رسیدیم و مفهوم خانواده رو محور قرار دادیم در یا موضوع اصلی فقهمون قرار دادیم، خب ناچار ما به ابعاد خانواده، ابعاد نیازهای خانواده و قلمروهایی که خانواده در اون قلمروها به قانون و سپس به یک منظومه ای از قوانین نیازمند خواهد بود و در نتیجه ما در فقه نظام جامعه خانواده یک مجموعه از نظام ها را می توانیم پیدا کنیم و تعریف کنیم. البته در اسلام، قبل از اسلام و منهای اینکه ما در فقه نظام خانواده اسلامی بحث میکنیم، شناخت ما و عمق شناخت ما نسبت به خانواده ما را وادار میکند که به نیازهای خانواده توجه جدی پیدا کنیم. خب خانواده تشکیل میشود، یعنی تا تشکیل نشود دیگه بحث روی خانواده و نظام خانواده معنا ندارد. تشکیل خانواده نیاز به قانون دارد و مجموعه از قوانین میتونه در تشکیل خانواده اثرگذار باشه. حالا در هر عرفی، در هر جامعه ای ممکنه نوع خاصی از قوانین باشه برای تشکیل خانواده. لذا آمده که لکل قوم نکاح. خب لکل قوم نکاح یعنی در تشکیل خانواده همه متفقن که خانواده نیاز به تشکیل داره، ولی راه تشکیل و قوانین تشکیل ممکنه متفاوت باشه. در اسلام تشکیل خانواده حتما قانون داره و قوانین متعددی داره که از قبل از تشکیل، مقدمات تشکیل اسلام رهنمود داره تا نحوه تشکیل و ارکان تشکیل خانواده و آثار مترتب بر این تشکیل، و این یه منظومه ای را می طلبه از احکام الهی، یعنی آنچه را که خدا برای اون خانواده مطلوب می پسندد. که قبلا هم اشاره کرده بودیم و عرض کردیم و الان هم عرض می کنم که این می تواند یک حد اقلی داشته باشد، یعنی حد اقل قوانین لازم برای تشکیل خانواده، و منظور از تشکیل، تشکیل موفق و مطلوب، خانواده سالم، خانواده سالمی که تشکیل میشه که نیاز به پایداری و پویایی هم خواهد داشت. در نتیجه قوانینی که اسلام برای تشکیل خانواده مطرح کرده میتونیم ادعا کنیم که این قوانین بگونه ایست که یک تشکیل سالم، تشکیلی که منتهی میشود به پایداری خانواده و همینطور به پویایی خانواده. خب این یکی از امتیازات اسلام است. لذا میتونیم بگیم که ما نظام تشکیل خانواده در اسلام را داریم و در احکامی که مطرح هست در فقه ما این نظام رو میتونیم به دست بیاریم و پیدا کنیم، و ممکنه این احکام این نظام، یعنی قوانینی که در این نظام آمده، جست و گریخته در کتب فقه و اخلاق یا در آداب و احکام یا در وظائف و حقوق در بحث های کتاب نکاح و همینطور آنچه که به بحث خانواده مرتبط است ممکنه فراهم باشه که هست، اما به دست آوردن این منظومهش کمی تلاش علمی نیاز داره. خب حالا اونی که ما در اینجا میخواهیم و میتونیم اضافه کنیم، آیا ما صرف احکامی که درباره خانواده هست به اینها اگر اکتفا کنیم ما به یک نظام تشکیل خانواده دست میابیم و چگونه ما به این نظام دست میابیم؟ این یکی از بحث‌های بعدی ما خواهد. خب یک نکته اینجا قابل اضافه است که آیا ما که قبلا بحث کرده بودیم که هر نظامی به یک نظریه‌ای مستند و متکی است و هر نظریه‌ای یک نظامی را به عنوان فراورده اون نظریه یا نتیجه اون نظریه خواهد داشت؟ چرا؟ چون در تعریف نظریه ما دنبال چیستی و چرایی بودیم و در تعریف نظام دنبال چگونگی بودیم و گفته بودیم قبلا که هر سؤالی از چگونگی مسبوق است به دو سؤال از چیستی و چرایی، و اگر چیستی و چرایی را ما جواب دادیم سؤال از چگونگی خواهد بود. لذا نظریه بازتابش یک نظام خواهد بود و یکی از لوازمش یک نظام خواهد بود و نظام نیازمند به یک نظریه است. لذا اینجا می توانیم این نکته را با اون روش استنتاقی که از شیعه صدر سراغ داریم، ما اینجا می توانیم بگوییم که نظریه اسلام در تشکیل خانواده چیست و نظام اسلامی در تشکیل خانواده کدام است. همینطور اگر ما اومدیم بعد از تشکیل به حقوق خانواده که یکی از نیازهای مبرم خانواده است سوال خواهیم داشت، نظریه حقوقی اسلام برای خانواده و سپس نظام حقوقی اسلام برای خانواده چیست؟ حالا این را میتونیم تکمیل کنیم، تعدیل کنیم که اگر ما آثار مترتب بر تشکیل خانواده را بخواهیم دنبال کنیم، عرض کردیم که متعارف این است که میگویند خب چه حقوقی برای این خانواده وجود داره. با روندی که ما پیش رفتیم و عرض کردیم که اسلام وقتی که بحث از حقوق میکند، قبل از بحث از حقوق بحث از تکالیف و وظائف میکند و این منطقی است که انسان قبل از اینکه حقی را مطالبه کند زمانی این حق برای او حق خواهد بود و مستحق خواهد بود که مسئولیت‌هایی، وظائفی و تکالیفی به عهده گرفته باشه، اون وقت جا دارد که مطالبه حقوق کنند. کارمندی که هیچ وظیفه ای نداره، هیچ تعهدی نداره، هیچ مسئولیتی نداره، چه معنا دارد که مطالبه حقوق خود بکنند؟ کاری نکرده که مستحق حقی باشه. خب بنابراین ما اینجا در بحث حقوق خانواده دو تا نکته جدید را باید اینجا اضافه کنیم که اگر ما بگوییم نظام حقوق خانواده را میخواییم بحث کنیم، اولا فراموش نکنیم که نظام حقوق خانواده با نظام مربوط به افراد تک تک افراد خانواده میتونه متمایز. خانواده را میخواییم مطرح کنیم باید متوجه باشیم که ما گاهی رو حقوق افراد و اعضای تک تک اعضای خانواده صحبت میکنیم و گاهی نسبت به حقوق خود این خانواده که کانون اجتماعی است. این کانون اجتماعی چه حقوقی دارد و چه منظومه از حقوق برای اون در نظر گرفته شده؟ خب سوال ما اینجا چند سوال خواهد بود. یک، وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده این کانون اجتماعی خانواده قرار داده شده و حقوقی که برای این کانون اجتماعی در نظر گرفته شده در اسلام چیست؟ این دو سوال مربوط به وظایف و حقوق خود خانواده و همینطور وظایف و حقوق افراد و اعضای تشکیل دهنده خانواده، یعنی وظایف و حقوق هر یک از زوجین، وظایف و حقوق هر یک از والدین، وظایف و حقوق هر یک از فرزندان هم مطرح باید بشه و در این مجموعه سوال‌ها در حقیقت اون منظومه حقوق نظام حقوقی خانواده را تشکیل خواهد داد و به این ترتیب ما می توانیم باز سوالی که امروز برای دوستان مطرح کردیم مجددا در اینجا هم تکرارش کنیم. خب نظریه حقوقی اسلام برای خانواده و سپس نظام منبعث و برخواسته از این نظریه حقوقی چیست؟ خب ببینید، تا اینجا ما دیدیم که اقتضاعات این خانواده و مستلزمات این خانواده یا نیازهای قانونی این خانواده چگونه در مرحله تشکیل و سپس در مرحله تداوم و حالا باز در نظام حقوقی شاید بشه گفت که بحث نظام حقوقی قبل از بحث تداوم و استحکام، ولی این نظام حقوقی اسلامی به گونه ایست که ضامن تشکیل پایدار، تشکیل سالم و پایدار این خانواده می شود و در نتیجه همین نظام حقوقی یک نظام مترقی و متعالی است، باعث پایداری خانواده و اضافه بر آن باعث تعالی خانواده می شود. در نتیجه می توانیم بگوییم که اگر کسی موضوعی را خوب شناخت و خوب آن را بررسی کرد و تحلیل کرد و به همه ابعاد و زوایای آن واقف شد، خود این شناخت خوب موضوع و دقیق موضوع راه را برای رسیدن به اون نظریه و اون نظام را میتونه هموار ببینه و به این ترتیب ما روش دستیابی به احکام خانواده یا منظومه احکام خانواده یا نظریه و نظام خانواده، نظریه جامع و نظام جامع خانواده را می توانیم به راحتی دنبال کنیم. خب پس روش استنتاقی شهید صدر اینجا مفید واقع شد. این روش استنتاقی برای ما افق جدید باز کرد و اون افق جدید این است که شما با موضوع شناسی جامع و طرح سوال‌های برخواسته از آن موضوع شما می توانید و باید بتوانید به منظومه از سوال‌ها راه پیدا کنید که اگر پاسخ این منظومه از سوال‌ها را از متون و منابع مقرر به دست بیارید، شما به اون نظام جامعه خانواده راه خواهید یافت. خب پس ما امروز طبق اون نقشه راهی که خدمتتون در گروه گذاشتم خواهید دید و در اونجا من این نکات مهم بحث امروز را به نوعی براتون برنامه ریزی کردم. یک، موضوع شناسی. چه محورهایی در موضوع شناسی مهم هستند و ما کدوم یک از اینها را مطرح کردیم و کدوم یک از اینها را ما غفلت کردیم؟ این را میتونید شما مطالبه گر باشید و البته کنکاش کنید تا ببینید ما واقعا توانستیم همه این محورهای مربوط به موضوع شناسی را طی کنیم یا نه. و بعد از او با این توضیحاتی که امروز دادم، ما دنبال احکام خانواده اگر باشیم، با توجه به لزوم تفکیک احکام کانون خانواده از احکام مربوط به تک تک اعضای خانواده، این تفکیک هم میتونه تفکیک مهمی باشه که معمولا در کتب فقهی ما چون به موضوع خانواده پرداخته نشده بلکه به عناصر تشکیل دهنده یا افراد تشکیل دهنده خانواده، یعنی زوجین و همینطور والدین و اولاد توجه شده، لذا به احکام خانواده توجهی نشده و چیزی به نام نظام خانواده مطرح نبوده، بلکه مثلا نظام وظائف و حقوق اعضای خانواده میتونیم بگیم در فقه ما مطرح بوده. این هم موضوع محور دومی بود که در اونجا ما باید اشاره میکردیم. خب بعد اومدیم که در این نظام هایی که بر مورد نیاز خانواده است، نظریه و نظام را مطرح کردیم و سعی کردیم تفکیک کنیم و بگیم طبق اصول و ضوابطی که قبلا در مدرسه فقاهت به طور مفصل در همون از آغاز سال 90 به بعد ما این بحث را اونجا مفصل مطرح کردیم، باز کردیم و مورد توجه قرار دادیم، با روش شناسی که در اونجا به طور مفصل آمده ما اشاره کردیم که روش شناسی دستیابی به نظریه، روش شناسی دستیابی به نظام و رابطه نظریه و نظام و نیاز نظام به نظریه و هر نظریه ای نظامی از آن باید برخیزد و به این ترتیب ما توانستیم یک مسیر جدیدی را در بحث‌های فقه خانواده باز کنیم و این مسیر جدید دارید می‌بینید که ما را چگونه داره هدایت می‌کنه و این از برکات همون روش استنتاقی شهید صدر است که بعضی‌ها می‌پرسند و فکر می‌کنند که چه امتیازی این روش داره نسبت به روش‌های متعارف در بحث‌های فقه استظهاری یا فقه استنباطی یا حتی فقه مسائل مستحدثه متعارفی که تا کنون بوده. خب این نگاه روشمند و نظامواره‌ای که شهید صدر در بحث‌های اقتصاد اونا و همینطور در بحث‌های مجتمع اونا داشتند، در حقیقت ما را در اینجا کمک کرد و راه را برای ما هموار کرده و کسانی که اهل دقت و اهل نظرند به خوبی میتوانند این مباحث را با مباحث مطرح در سایر درس‌های فقه خانواده متعارف میتوانند مراجعه کنند، مقایسه کنند و تفاوت جدی و شاید تفاوت چشمگیر و مهمی که این بحث ها با اون بحث هایی که در عنوان مشابه هم هستن و چه بسا در عنوان خیلی متفاوت نباشن، اما در روشمندی قطعا این تفاوت رو میتونید شما ببینید و لمس کنید. به همین خاطر ما بحث روش دستیابی را مطرح کردیم و توجه به مبانی و پیشفرض‌ها را هم همیشه مورد عنایت قرار دادیم و در بسیاری از بحث‌ها این پیشفرض ها و مبانی محفور واقع میشه و اونها رو به عنوان یک امور روشن و مسلم میگیرن، در حالی که توجه ویژه به پیشفرض ها و مبانی میتواند ما را به جد کمک کند در راهیابی به اون منظومه مورد نظر و مطلوبی که در فقه نظام جامعه خانواده باید من به آن برسیم. خب لذا پیشنهاد ما به دوستان بعد از این بیان این نقشه را و نحوه حضور فعال در این کلاس، اینها دست به دست هم میدن و منابعی که در اختیار دوستان قرار دادیم، امیدوارم که برای جلسات بعدی عزیزان جدیتر و فعالتر و در طول هفته، هرچند این یک جلسه است در هفته، ولی همین یک جلسه باید بتواند کل هفته شما را به یک نوع مورد بحث و تحقیق و کنکاش و مطالعه و مراجعه قرار بده و زمینه تأمل و تفکر در بحث‌های مطرح شده را برای یک هفته به عنوان یک غذای علمی و فکری مورد نیاز براتون فراهم کنه و امیدوارم که این همین یک جلسه انرژیزا باشه برای عزیزان و انرژی یک هفته از تلاش و مطالعه را برای اونها فراهم کنه. این انتظاراتی که ما داریم، شما هم انتظاراتی اگر دارید بفرمایید، سوالی اگر دارید بفرمایید، قطعا و حتما باید بدانید که از سوال کردنتون ما راحت نمیشیم، خوشحال میشیم، بلکه هر که سوال بیشتر کنه و دقت بیشتر کنه در سوال کردن، ما سپاسگزارتر خواهیم بود و مطمئن خواهیم بود که این حرکت علمی و این پویایی یک تحولی در حوزه دانشی ما به وجود میاره و انشاءالله این مورد رضای حق و مورد توجه آقای امام زمان علیه السلام قرار خواهد گرفت. دیگه من بیش از این متوقع نمیشم و فکر میکنم امروز به اندازه کافی رهنمود دادیم و منابع مطالعاتی فراوانی در اختیار قرار دادیم. امیدوارم دوستان که عفو بفرمایند اگر ما این همه گله میکنیم و این همه دلسوزی میکنیم که یک نخبه، مجموعه نخبه ای داشته باشیم که این نخبه بتواند سطح و عمق بحث‌های علمی فقهی و مورد نیاز جامعه ما را به جد بگیرد و خودش را مسئول ببیند که در این زمینه به طور علمی و روشمند حرکت کند و با نگاه جامع و با مطالعه جدی وارد این عرصه علمی بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خداوند متعال شما و ما را مورد عنایت و لطف خاص خودش و امام عصر علیه السلام قرار بدهد. اگر سوالی کسی از دوستان داشته باشه، من میشنوم و میخوانم سوال را و چند دقیقه ما داریم، 4 دقیقه دیگه فرصت داریم، میتونم پاسخگو باشم. بعد از این فرصتم هر سوالی برای شما پیش بیاد و دل تنگ شما احساس نیاز کنه به طرح سوال و شنیدن پاسخ، میتوانید در هر لحظه از روز، از شب یا روز، وسط روز، آخر شب، اول صبح بفرستید. یا حالا ما دیگه دمخور و دمساز این دستگاه شدیم و معمولا هر چیز نوی را سعی میکنیم زود به زود ببینیم و یکی از اهتمامات ما همین باشد که ببینیم که دوستان به جنب و جوش در اومدن و فعالتر شدن در این عرصه علمی. خب تا کردن کسی سوالی ننوشته دیگه، من اگر سوالی ندارید مرخص شدم و بعد از این هم باز من منتظر پرسش ها و ملاحظات عزیزان هستم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تكلنا الى انفسنا.